پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. خرد دوستان همزبان روشن روان، درود. خرد چراغدار ما پارسی گویان جهان است، برای آنکه در بلندی ها و پستی های روزگار، در تنگناها و گشایش ها، در خوشگواری ها و ناگواری ها و در نیک بختی ها و داغ ها همدل و پشتیبان هم باشیم. رند از محبوب ترین و ستوده ترین شخصیت های دیوان حافظ است. در قاموس حافظ رند واژه‌ای پربار و شگرف است که به شخصیتی در ظاهر متناقض اما در باطن متعادل و آرمانی اشاره دارد. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از شخصیت رند و جایگاه او در نظرگاه حافظ شیراز بیشتر خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. دیوان حافظ به مانند کتاب داستان بلندی از زندگی انسان هست که این کتاب بلند و این مجموعه بلند داستانی شخصیت‌هایی داره و گفتیم که سه شخصیت برجسته‌تر از سایر شخصیت‌ها در دیوان حافظ به اصطلاح نمایان هست و ما اندیشه‌ها و افکار حافظ رو در پرتو شناخت این شخصیت‌ها میتونیم درک بکنیم. از پیر سخن گفتیم و از صوفی سخن گفتیم که نقطه مقابل همان، و گفتیم که ارجمندترین و محبوبترین شخصیت دیوان حافظ پیر هست و نامحبوبترین و اون کسی که حافظ با اون سر ستیز داره صوفی هست. شخصیت دیگری که در دیوان حافظ وجود داره و بسیار حافظ به اون تأکید کرده رند هست. در بیت مطلع این غزل هم که در ابتدای برنامه خدمت شما خوندم با همین بیت شروع شد که عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت. رند در نگاه حافظ یک شخصیت محبوب، یک شخصیت تقریبا سیال و ناشناخته برای عوام و یک شخصیتی که گاهی اوقات تبدیل میشه به من واقعی حافظ. یعنی وقتی میگه عیب رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، گاهی اوقات این رند منظور خود حافظه و مقصودش خودش هست، یعنی من واقعی حافظ هست. و همیشه در مقابل صوفی، مفتی، محتسب و اینجا هم در همین بیت که خوندیم عیب رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، این زاهد پاکیزه سرشت که میگه یه مقداری طنز و تعریض درش وجود داره. پس رند شخصیتیه که حافظ با بهره‌گیری از ظرفیت منعطف و ذوابعاد اون به جنگ پلیدی ها و ناراستی ها میره. گاهی حتی خودش رو با اون تخریب میکنه. یعنی حافظ با واژه رند گاهی خودش رو تخریب میکنه تا بر ریاکاران و زاهدان ریایی یا زاهد نمایان بشوره. و شورش بکنه. در سلسله نیکی و بدیهای دیوان حافظ گویی رند در یک طرف معرکه ایستاده و همه اونهای دیگر و همه اونهایی که از نظر حافظ منفی هستند در طرف دیگری ایستادند. واژه رند، یعنی رند واژه‌ایه که تا قبل از حافظ همونطوری که عرض کردم معنایی غیر از اونچه که حافظ اراده کرده بود ازش اراده میشد و معنی مد نظر حافظ شاید اصالتاً ابداع خود حافظ باشه و شاهکار شخصیت پردازی حافظه که در دیوان حافظ ما میخونیم. مثلا ما در تاریخ بیهقی اونجایی که داستان حسنک وزیر رو میخونیم میگه که حسنک رو به پای دار آوردن و بر دارش کشیدن، اونجا بیهقی میگه که پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند. در اینجا رند به معنی اراذل و اوباشه و کسانی که به اصطلاح بیکار اراذل و اوباش بهشون پول دادن، گفتن بیا جنازه حسنک رو سنگ بزنید. و حتی در نگاه سعدی میگه که غلام همت شنگولیان و رندانم، نه زاهدان که نظر میکنن پنهانت. اینجا شنگولیان و رندان باز یه مقداری میبینیم با نگاه حافظ متفاوته، یعنی کسانی که چشم چرانن، یعنی کسانی که چشمهای به اصطلاح به هر طرفی نگاه میکنن، حلال و حرام سر چون نمیشه، شنگولن، رندن، چشم بازن، نظر بازن. اینجا در نگاه سعدی هم همین جوری است، اما در نگاه حافظ رند یک واژه محترم و سیال و تقریبا ناشناخته است که برای هر واژه‌اش در هر بیتش نیاز هست تفحص بکنیم، تحقیق بکنیم، جستجو بکنیم که این چه صفت ممتاز و خوب و به اصطلاح شایسته‌ای در این رندی که حافظ در اینجا به کار برده میتونیم پیدا بکنیم. در این بیت میگه که عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. نگاه بکنید، عشق و شباب و رندی رو در کنار هم قرار داده که به وسیله عشق و شباب و رندی میتونی به مراد و مقصود برسی. یا در اینجا میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. اینجا بالاتر از پادشاهی و ملکداری، رند جایگاهش بالاتر از ملکداری و پادشاهیه. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ میگه مصلحت بینی کار اونیه که میخواد جایی رو اداره بکنه، کار اونیه که میخواد پادشاهی بکنه. رند عالم سوز که نیاز به مصلحت بینی نداره، یعنی وارسته از جهان، یعنی از جهان گذشته رند عالم سوز. یا میگه عیب رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، همین غزلی که در مطلع سخن خوندم، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. این عیب رندان مکن یعنی قلندران وارسته، قلندرانی که وارسته هستند از همه نیازها، یعنی مستغنی هستند از حوائج و نیازهای روزمره‌ای که در جامعه وجود داره. یا میگه که چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. مقابل زهد و ریا اینجا رند رو قرار داده، مقابل زاهد ریایی قرار داده. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. اینجا برای رند پارسایی رو به عنوان صفت قرار داده، یعنی پارسایی رو صفت ممیزه رندی قرار داده. یا در جایی که میگه حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر منه چون دیگران قرآن را. اینجا خودش رو تشویق و ترغیب میکنه به رند بودن، یعنی گفتم همون من واقعی خودش یا من آرمانی که حافظ به سمت اون تمایل پیدا میکنه. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر منه چون دیگران قرآن را. میگه تو که حافظ قرآن هستی، اما این قرآن رو وسیله تزویر و وسیله فریب جامعه قرار نده. تو اگر حافظ قرآن هم هستی، باید یک حافظی باشی که رندی هم بکنی. معلومه که این رندی اون صفت شایسته‌ایه که مد نظر داشته حافظ. میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، ولی آن کس که چما نیست در این شهر کدام است. اینجا باز خودش رو به صفت رندی متصف میکنه. یا در اینجا تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. اولا ترکیب زیبای راند و رندان چقدر قشنگ اینجا حافظ به کار برده. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. رند رو اینجا اهل تدبیر معرفی میکنه. عرصه شطرنج رندان با عرصه شطرنج دیگران و عرصه بازی دیگران متفاوته. عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. اینجا رند اهل تدبیر دانسته شده و اهل عمل و پیاده راندن و آرام آرام و پله پله حرکت کردن. میدونید بیدق یعنی سرباز. سرباز در عرصه شطرنج پله پله و خانه خانه به جلو حرکت میکنه تا به اوج میرسه وقتی به اون نهایت رسید. و کاری که یک سرباز میکنه گاهی اوقات ممکنه از یک وزیر هم ساخته نباشه در بازی شطرنج. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. هرچه هست در مجلس رندانه. میگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. این پشت پرده مجلس رندان رو کسی بفهمه چیه، و الا تو هر چیزی بخوای اونجا هست، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. در واقع رند در اینجا دانای کله، یعنی همه چیز رو میدونه، همه چیز براش حاضر و همه چیز براش نقده. و اینجا چقدر زیبا، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. اینجا مقام رند جایی که چه کسانی فقط میتونن رند رو بشناسن؟ میگه چون ولی شناسان از این ولایت رفتند، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس. اگر ولی شناسان بودن، ولی خدا رو در روی زمین میشناختند، به رند مراجعه میکردن، میدیدن که در اطراف رندی این وجود داره. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. این رندی یه مقداری شاید مثلا متفاوت باشه، چون میگه طریق رندی از محتسب بیاموز. محتسب اونیه که حسابگر مأمور حسبیه است. اینجا یه مقداری شاید مثلا اون گفتم واژه رند سیال هست، و اینجا شاید مثلا یک نظری هم به اون معنی گذشته رند حافظ داشته باشه. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. اینجا دیگه اوج تعریفیه که حافظ از رند میکنه. میگه که آن سابقه پیشین تا روز پسین باشد. سابقه پیشین چیه؟ اونجایی که گفت که الستو بربکم، گفت قالوا بلا شهدنا، گفت آیا من خدای شما نیستم؟ گفتن بله شهادت میدیم که تو هستی. حالا میگه حافظ اون رو به رندی میدونه، میگه اون عهد رندیه. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کان سابقه پیشین یعنی روز الست تا روز پسین باشد، تا فردا روزی که همه حاضر و ناظر هستیم همراه من هست. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. نامه ای مطلع آن رنج تن و آفت جان، نامه ای مقطع آن درد دل و سوز جگر. این قصیده انوری ابیوردی شاید شمه ای از شرح حال دیروز و امروز افغانستان باشد. شما هم زبانان گرامی را دعوت می کنم به نگاهی به قصیده نامه اهل خراسان انوری ابیوردی از چشمنداز قلم محمد کاظم کاظمی با اجرای خانم زینب بیات.
و سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان و بر خاقان بر. انوری عبیوردی، شاعر بزرگ زبان فارسی و شعرهای مدح و ستایش شهرت دارد. بیشتر دیوان این شاعر را قصیده هایی در مدح و ستایش شاهان و دولت مردان در خود گرفته است و از این روی این شعرها با همه زیبایی که دارند نقش اجتماعی و انسانی والایی ندارند. در واقع تاریخ مصرف بسیاری از آن شعرها گذشته است، ولی در این میان این شاعر چند شعر هم دارد که از روال معمول شعرهای او خارج است و به همین دلیل ارزش ویژه‌ای دارد. یکی از این شعرها قصیده نامه اهل خراسان است. در سال قمری لشکری از قوم غوز از آسیای مرکزی به خراسان هجوم آوردند. سلطان سنجر سلجوقی در مقابل غوزها شکست خورد و اسیر شد. غوزها جنایات بسیاری در این سرزمین کردند. بسیاری از مردم از جمله دانشمندان را کشتند. یکی از کسانی که در این واقعه کشته شد امام محمد یحیی فقیه بزرگ شافعی نیشابور بود که غوزها خاک در دهانش ریختند و او را کشتند. حمله غوزها به خراسان در آثار برخی از شاعران زبان فارسی آن زمان انعکاس یافت که از این جمله است نامه اهل خراسان انوری که یکی از شاهکارهای شعر فارسی در این زمین است. شعر خطاب با پادشاه سمرقند سروده می شود و شاعر در این شعر از خاقان سمرقند دادخواهی می کند. این چیزی است که در اولین بیت این قصیده خود را نشان می دهد. با سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. اما این نامه چگونه نامه است؟ نامه مطلع آن رنج تن و آفت جان، نامه مقطع آن درد دل و سوز جگر، نامه بر رقمش آه عزیزان پیدا، نامه در شکنش خون شهیدان مزمر، نقش تحریرش از سینه مظلومان خشک، سطر عنوانش از دیده محرومان تر. شاعر با این عبارتهای احساسی می کوشد که نشان دهد که محتوای این نامه مثل نامه‌های معمولی نیست. نامه ایست که با رنج تن و آفت جان شروع می شود و با درد دل و سوز جگر پایان می یابد. این یک مقدمه چینی است تا نشان دهد که از یک مصیبت سخن می رود. در این حال البته آرایه های ادبی هم در این بیت ها پیداست. آرایه تضاد در میان مطلع و مقطع و خشک و تر دیده می شود. و از اینجا به بعد شاعر وارد بیان وقایع می شود، چون می داند که کلیگویی دیگر کفایت می کند. بر بزرگان زمانه شده خردان سالار، بر کریمان جهان گشته لئیمان مهتر، شاد الا بدر مرگ نبینی مردم، بکر جز در شکم مام نیابی دختر، خطبه نکنند به هر خطه به نام غز از آنک، در خراسان نه خطیب است کنون نه منبر، بر مسلمانان زن نو کنند سخفاف، که مسلمان نکند صد یک از آن با کافر. تعبیرهایی که شاعر به کار می‌برد نشان از مهارت او در فنون بیانی دارد. می‌گوید مردم شاد هستند ولی فقط در دم مرگ. می‌گوید دختران دوشیزه پیدا می‌کنی ولی فقط در شکم مادر. و به این ترتیب به همه جنایت‌هایی که غزان انجام دادند اشاره می‌کند. حالا بعد از یک فصل بیان مصیبت که شاعر به خوبی احساسات سلطان سمرقند را به دست آورده، موقع این است که او را برای حمله به خراسان و نجات دادن مردم از دست غزان تحریک کند. در واقع هدف اصلی این نامه همین دادخواهی است. میگوید با آن مردمی رحم کن که حالا نان جو پیدا نمی کنند، در حالی که یک وقتی از شدت ناز شکر هم نمی خوردند، یعنی با شکر راضی نمی شدند. حالا نمت پیدا نمی کنند در حالی که روزگاری بسترشان از اطلس بود. رحم کن رحم بر آن قوم که جویند جوین، از پس آن که نخوردندی از ناز شکر. رحم کن رحم بر آنها که نیابند نمد، از پس آن که ز اطلسشان بودی بستر. و سپس تشویق سلطان است به حمله به غزان که هدف نهایی قصیده است. از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت، از تو عزم ای ملک و از ملک العرش ظفر. همه پوشند کفن گر تو بپوشی خفتان، همه خواهند امان گر تو بخواهی مغفر. اما وقایع تاریخی به هر حال دردناکی خودش را دارد. سلطان سنجر از دست غزان فرار کرد و به پایتخت خیش مرو برگشت، ولی وقتی آن ویرانه ها و آن خرابی ها را دید از شدت اندوه جان به جان آفرین تسلیم کرد. و این بود پایان تلخ سلطنت کسی مثل سلطان سنجر سلجوقی که بزرگترین قلمرو حکومتی در تاریخ این منطقه را داشت.
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
دنیا به گام باش بزرگی